آزاده په سپو کې
در امواج آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر امواج آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در آستانه فرارسیدن چهارمین سالگرد حاکمیت دوباره طالبان، وضعیت در افغانستان چگونه است و این چهار سال چگونه گذشت؟ با تسلط طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، کمک های بین المللی با این کشور قطع شد و تأثیر ناگوار بر زندگی اقتصادی مردم افغانستان گذاشت. مؤسسات و نهادهایی که به این کمک ها وابسته بودند مسدود شدند، ده ها هزار افغان کارهایشان را از دست دادند و بحران اقتصادی عمیق تر شد. سکتور صحی شکننده افغانستان هم که به کمک های بین المللی وابسته بود با دشواری های عمیق روبرو شد و میلیون ها افغان از دسترسی به خدمات اولیه صحی محروم شدند. طالبان هم بلافاصله پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند، سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون ها منع شدند و بعد هم زنان و دخترای افغان دسترسی به آموزش در مؤسسات و نهادهای آموزشی طبی را از دست دادند. در چهار سالی که گذشت، کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و همه مؤسسات و نهادهای غیر دولتی ممنوع شده، ممنوعیت رفتن زنان به حمام‌های زنانه، پارک‌ها و تفریحگاه‌ها، سفر بدون محرم شرعی در مسیرهای طولانی از اقدامات دیگر طالبان در زمینه نقض حقوق بشری از زنان و دختران افغان محسوب می‌شود. سازمان ملل متحد اخیراً گفته که تحت حاکمیت طالبان شرایط زندگی زنان افغان به سطح غیر قابل تحمل رسیده و اکنون زنان افغان عمر کوتاه‌تر و وضعیت صحی بدتر دارند. این سازمان تأکید کرده که در چهار سال گذشته طالبان حدود 100 فرمان علیه زنان صادر کردند که پیامدهای ویرانگر بر زنان افغان داشته. سازمان ملل متحد همچنان گفته که بیش از 78% زنان و دختران افغان با آموزش و کار دسترسی ندارند و به این ترتیب تقریبا نصف از نیروهای مؤثر کاری جامعه سهم قابل توجه در اقتصاد افغانستان ندارند. کی وضعیت نه تنها یک ضربه شدید به اقتصاد افغانستان است، بلکه مشکلات متعددی را در سکتور صحت نیز به وجود آورده. سازمان ملل متحد تخمین میکنه که مرگ و میر مادرها تا سال 2024 میلادی به دلیل عدم دسترسی زنان به خدمات صحی 50% افزایش خواهد یافت. در گزارش همچنان گفته شده که ازدواج‌های اجباری زود هنگام دختران، خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی علیه زنان در افغانستان افزایش یافته، حتی در داخل خانه‌ها هم 62% زنان افغان احساس میکنند که هیچ قدرت روی تصمیم گیری های امور خانه یا امور منزل ندارند. شماری از فعالان حقوق زنان میگن که طالبان در چهار سال گذشته هیچ تغییری نکردند و در سیاست هایشان در مورد حقوق زنان هم تغییری به وجود نیامده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با سوالات رادیو آزادی در این مورد تا هنوز پاسخ نداده، اما بارها از تأمین حقوق زنان در افغانستان بر اساس قوانین شریعت اسلامی سخن گفته. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان همچنان محدودیت‌های بسیار شدیدی را بر خبرنگارا و رسانه‌های آزاد در افغانستان وضع کردند که باعث مسدود شدن صدها رسانه و مهاجرت هزاران خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از افغانستان شده. در حال حاضر چندین خبرنگار افغان هم به خاطر کار خبرنگاریشان در زندان‌های طالبان به سر می‌برند که باعث انتقادات شدید سازمان‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی حمایت از خبرنگاران شده. در چهار سالی که گذشت در عرصه بین‌المللی هم حکومت طالبان با آزمون‌های زیاد روبرو بوده. اینک با گذشت چهار سال تا هنوز هم حکومت طالبان از سوی هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت شناخته نشده. کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد هم تا هنوز در اختیار نماینده‌های حکومت مخلوعی کشور است و گذشته از این افغانستان نتانسته که تعهدات مالی خود در برابر سازمان ملل متحد عملی کنه و حق رایدهی را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد موقتاً از دست داده. با در نظر داشت چهار ساله که گذشت، این سوالات در ذهن بسیاری ها خطور میکنه که آیا بالاخره عملکرد طالبان در قبال مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران افغان تغییر خواهد کرد؟ آیا حکومت طالبان قادر خواهد بود که به خواستهای بین‌المللی در زمینه احترام به حقوق بشر پاسخ بدهد؟ با بحران‌های گسترده، از بحران‌های اقتصادی گرفته تا سایر بحران‌ها در افغانستان چگونه می‌توان برخورد کرد؟ و بالاخره آیا طالبان به مشروعیت ملی و بین‌المللی دست خواهند یافت؟ در مورد این سوالات و سایر موضوعات مرتبط نظر مهمانهای محترم این برنامه هر یک محترم ملیه افضلی فعال حقوق زنان و محترم محمد اسحاق قطمر کارشناس سیاسی و استاد پانتون در جرمنی را خواهیم شنید. شما شنونده های عزیز هم سوالات و نظریاتتان با ما و سایر شنونده های رادیو آزادی شریک بسازید. محترم ملیه افضلی فعال حقوق زنان و محمد اسحاق اطمر کارشناس سیاسی و استاد پندون در جرمنی به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدین.
تشکر، سلامت باشین و این سلام بر شما، سلام بر خواهر گرامی ما خانم افضلی و شنونده عزیز و گرامی.
خانم افضلی شما را هم انشالله که در خط تلفن با خود داریم.
سلام، وقت شما بخیر، امید دارم که جور باشین و سلام بر مهمان گرامیتان و امید دارم که اونام دارای ساعت کامل باشن. ممنون شما.
تشکر. بیاین مهمانای محترم که از یک سوال بسیار ساده آغاز بکنیم. ای که امروز 14 اگست آخرین روز حاکمیت جمهوری مخلوع در افغانستان محسوب میشه. 4 سال قبل اگر اینطور بپرسیم که در همین روز شما در کجا بودین و شنیدن این خبر چه عکس العمل را در نزد شما باعث شد؟ خانم افضلی بفرمایید شما.
تشکر از سوال شما. ما امروز در 14 آگست، البته من فعلا پاکستان زندگی میکنم و در منزل خود بودم و در ضمن از او وقتی که دیشب اینجا استقلال پاکستان بود و زمانی که من تجلیل از وار دیدم و شاهدش بودم، اونجا من به این فکر شدم که افغانستان امروز متاسفانه دی وضعیت دشوار که قرار داره و متاسفانه ما نمیتونیم که دوباره به افغانستان برگردیم، بخصوص محدودیتایی که بر زنها وضع شده و ما نتونستم که صدای مرا داریم؟
بله صدای شما را داریم.
و ما در خانه بودم، احساس بدی داشتم به خاطر از اینکه متاسفانه افغانستان امروز در تاریکی است و نمیتونه که مثل پاکستان استقلال خودش را به دست بیاره و زنان از او آزادی ها و از او و آزادی خودشان را به دست بیاره و از او محدودیت هایی که برای زنان وضع شده خلاص شده و سیار زیاد میبخشه. صدای من داریم؟
بله صدای شما را داریم. بله بفرمایید.
فقط خلاصه میتونم بگویم که و ما در خانه بودم و احساس بدی برام داشت تا 14 آگست که روز استقلال پاکستان و به فرداش روز سقوط افغانستان است.
تشکر از شما. خواهش میکنم آقای اطمر بفرمایید شما در اون روز 4 سال قبل در کجا بودین و شنیدن این خبر چه عکس العمل را نزد شما باعث شد؟
ما در جرمنی بودم و حوادث و خبرهای افغانستان منظم تعقیب می کردم. دو روز آخر ما به این نتیجه رسیده بودم که حکومت جمهوری بالاخره ادامه پیدا نمی کنه. درس ها و شگاف های در خود نظام موجود بود. از طرف دیگه گرایش که امریکا و خارجی ها برای تغییر داشتنی محسوس می شد. ولایات یکی پای دیگه سقوط شده می رفت و اردو از امو اشتیبانی که باید لازم می بود او را از دست داده بود. روحیه حکومت و نظامی ها کاملا از بین رفته بود و آدمی را ما چون نظام های دیگه را هم دیده بودیم که همینطور سقوط کرده بودن و این را پیشبینی میکردم که در آخرای حکومت سقوط میکنه و اخبار تعقیب کردم این هفته، و حتی که پیش از اینکه در رادیو اعلان شوه یا طالبایی مثلا را اعلان کنند، ما از طریق همی تلفون، از طریق واتساپ بعض خبرها را از داخل کابل می شنیدم. سقوط مثلا زندان پل چرخی، مثلا سقوط حوزه های امنیتی، این مسائل دقیقه و دقیقه و ساعت به ساعت تعقیب می کردم و این معلوم بود که حکومت داره سقوط می کنه.
تشکر از شما. خانم ملیحه افضلی، فعال حقوق زنان، و محترم محمد اسحاق اطمر، کارشناس سیاسی و استاد پانتون در جرمنی، اگر شما موافق باشین در این رابطه در موردی که این روز چگونه برخی ها با او برخورد کردن و عکس العملشان چی بود، همکار ما در یک گزارش مفصل تحلیل کرده، بیاییم نمی گزارش رو بشنیم بعد برنامه ادامه میدیم.
دیشم به کور از کابل که خبر کور که اومد و منگه دی بولی مغای ودیم همی است رخصتی هنوی دی پارلمان.
شنگه کروخیل نماینده مردم کابل در شورای ملی افغانستان در سال 2021 بود. خانم کروخیل ماجرای روز 14 اگست، آخرین روز نظام جمهوری را روایت می کند، روزی که این نظام به دست طالبان فرو پاشید. در 15 اگست سال 2021 آنها با داخل شدن به کابل پیروزی خود را اعلام کردند. خانم کروخیل می گوید
پیدوچی وضعیت فوق‌العاده خراب بوده، اما پدی بند مطمئن
می دانستیم وضعیت فوق‌العاده خراب است، اما مطمئن نبودیم که به این شدت فردا جمهوریت سقوط کند یا پایان یابد. بنابراین 14 آگست یک حالت بی‌سرنوشتی و نگران کننده بود که نگرانی ایجاد کرده بود.
یه وضعیتو که دندخنه وارو و اندخنه هم رمسته شد.
شاه محمود میاخیل، سرپرست پیشین وزارت دفاع در نظام جمهوری، که آن روزها واضع انتصابش با عنوان سفیر در قطر بخش شده بود و به گفته خودش در 14 اگست 2021 در افغانستان حضور نداشت، در یک پیام کتبی بر رادیو آزادی گفته است: اوضاع را پیوسته دنبال می کردم. هر روز شاهد سقوط ولایت ها و در نهایت کابل بودم. بنابراین سخت مایوس و ناراحت می شدم، زیرا از یک سو هر آنچه در طول 20 سال گذشته به عنوان یک نظام ساخته شده بود رو به ویرانی می رفت، و از سوی دیگر افغانستان بار دیگر 20 تا 30 سال به عقب باز می گشت. او افزود که پس از سقوط بیشتر رنج می برد، زیرا سرمایه بشری افغانستان از کشور خارج می شد. حمید بیت‌الله، استاد پانزه ژورنالیسم پانتون کابل در آن زمان و پژوهشگر مهمان در پانتون راستر نیویورک، میگوید در آن روز سرگرم تدریس در پانتون کابل بود. با گفته او، با وجود نگرانی‌های امنیتی، تعداد زیادی از محصلین دختر و پسر آمده بودند و در هر سن با دو پرسش مشابه روبرو میشد. پسرها میپرسیدند که استاد درباره وضعیت چه فکر میکنید، و دخترها میپرسیدند آینده ما چه خواهد شد. او میافزاید:
ولی من فقط یک امید داشتم و به اساس از او جواب دادم. امیدی بود که در آن روز تمام سفارت‌های جامعه جهانی که 20 سال در احیای جمهوریت کار کرده بودند در کابل حضور داشتند. ما امید داشتیم که جامعه جهانی ما را رها نخواهد کرد، و من هم عین جواب را به مسئولین دادم، گفتم که تمام جهان در کابل حضور دارد، سفارت‌های تمام جهان در کابل است، و همچنان همه کشورهای جامعه جهانی 20 سال در احیای جمهوریت خصوصا حفظ حقوق زنان کار کرده است و به این آسانی اجازه نمیدهد طالبان همه چیز نابود بسازد. بله، طالبان برای اینکه چوکیهای بیشتر را در دولت به دست بیارند تلاش میکنند و جنگ میکنند.
اما آقای بیت‌الله میگوید که متاسفانه این باور او نادرست ثابت شد. مریم معروف هاروین، رهبر جنبش شنبه‌های ارغوانی که در آن زمان نیز فعال حقوق زنان و در روند صلح مدافعی سم و نقش زنان بود، بر رادیو آزادی گفت که اصلا باور نداشت چون این روز دوباره فرا رسد، روزی که به گفته او مجبور شوند مبارزه و قربانی را از صفر آغاز کنند. او میگوید که آن روز مهمان زنده ی دو یا سه رسانه بود.
در این روز کابل یک ظاهر نسبتاً آرام داشت، ولی بدون شک در زیر پوست شهر کابل و خیلی از ولایت‌های افغانستان یک نوع ترس، ناراحتی، ابهام و نگرانی از آینده بدون شک وجود داشت، و بسیار زیاد سخت بود و دشوار بود و هیچ کس به شمول خودم فکر نمیکرد که فقط یک روز دیگه با سقوط این همه دستاوردها با دست گروه ماندکه به شدت زن ستیز است که با حاکمیت او امروز ما زنان افغانستان مجبور هستیم که به خاطر ابتدایی ترین حق ما که باید به مکتب و دانشگاه بریم از صفر باید مبارزه بکنیم و از صفر باید دوباره قربانی پرداخت بکنیم.
خواستیم بدانیم که طالبان در آن روز چه میاندیشیدند و در چه وضعیتی بودند. برای همین با سایل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر و سفیر کنونی آنها در آن کشور تماس گرفتیم، اما او با وجود وعده در این مورد به رادیو آزادی چیزی نگفت. یک روز بعد در 15 آگست 2021 نظام جمهوری سقوط کرد و طالبان بار دیگر بر افغانستان حاکم شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین آن زمان گفته بود که برای جلوگیری از خونریزی این کار را کرد، زیرا به گفته او طالبان آشکارا اعلام کرده بودند که برای کنار زدن او آمادند بالای سراسر کابل و مردمان حمله کنند. اما عبدالسلام ضعیف سفیر دوره نخست حاکمیت طالبان در پاکستان بیشتر در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود که در آن زمان در دوحه بوده و توافق شده بود که طالبان وارد کابل نشوند و یک توافق سیاسی ایجاد شود، اما ادعا کرده بود که پس از ایجاد خلای قدرت آنها برای تامین امنیت وارد کابل شدند، ادعایی که مقام‌های پیشین نظام جمهوری بارها در گفتگو با رسانه‌های مختلف رد کردند.
خانم ملی افضلی قبل از اینکه طالبان به قدرت برسند بارها در صحبت‌های خود تکرار کرده بودند که محدودیت‌های دوره اول حاکمیت خود بر افغانستان را تکرار نخواهند کرد و بسیاری‌ها هم می‌گفتند و به این عقیده بودند که طالبانی که در سال 2021 به اصطلاح صحبت می‌کنند او طالبان نیستند که در دوره اول در سال‌ها در دهه 90 قدرت در افغانستان داشتند. اگر شما از خاطرات خود بگوین که عملکرد طالبان در این 4 سالی که گذشت چگونه بوده و 4 سالی که گذشت بر شما و سایر زنان در افغانستان چگونه گذشت؟
ما در ابتدا شما عذرخواهی میکنم که سوال اول نگرفته بودم و ما فکر کردم که شما بر فعلا یا دیروز میگین که شما کجا بودین. ما وقتی که زمانی که طالبا افغانستان به دست طالبا که سقوط کرد در افغانستان بودم و زمانی که افغانستان سقوط کرد البته در کابل در به سمت لیسه مریم میرفتم که اونجا کابل سقوط کرد و بعض و یکی از دروار اونجا یادآور شد که امشیره میتونه که خانه که طالبا کابل از آن خود کرده یا افغانستان سقوط کرد به دست طالبا. و بعد از او که قبل از او من در ولایت تخار بودم و اونجا به همه معلوم است که قبل از اینکه مرکز بگیره ولایت ها یعنی یک قسمت دوردستی از ولسوالی های ولایت تخار گرفته بودن به شمول ورسج و غیره و اونجا ما آگاه شده بودیم که حتما ولایت تخار هم سقوط میکنه و کابل هم. و اونجا از 2 میلیون قربان بود که من اونجا از تخار به سمت کابل فرار کردیم و در اونجا در مسیری را با ظلم و شکنجه طالبان اونجا روبرو شدم. یکی از شکنجه های زبانی آنها بود که زمانی که در مسیر عراق اونجا به دلیل نداشتن حجاب یا به قول خودشان کوپان شطور مرا از موتر پایان کردن و شکنجه اونجا با تحقیر و توهینشان روبرو شدم و اونجا با بسیار مشکلات متانستم که به سمت کابل بیم و وقتی که هم که در کابل آمدم کابل هم که سقوط کرد و تانستم که و به دلیل از اینکه من در دفاتر خارجی هم اونجا وظیفه داشتم در سارنوالی وظیفه داشتم بعضی اخطارهای از سمت طالبان من شنیده بودم و حتی تلاشی به خانه ما آمده بودن و خوشبختانه در مسیر را مرا شناسایی نکردن، اما مطمئن بودم که من اگر روزی به دست طالبان بیفتم طبعا من زندانی میشم یا به قتل میرسم و خوشبختانه که فعلا پاکستان هستم. اما در افغانستان که بودم با اخطارهای گوناگون طالبان روبرو میشم و فعلا هم که پاکستان هستم و مبارزه میکنم با مسیجهای گوناگون اونا روبرو میشم، با اینکه به قول عام دگیر مانایی یا مثلا تو حتما روز افغانستان بی موقت میرسانیم یا زندادیت میکنیم و همین قسم مسیج های گوناگون از وادر دریافت میکنم و فعلا هم در پاکستان هم من آرام نیستم با محدودیت هایی که در اینجا حکومت پاکستان برای مهاجران وضع کرده در پولی از اون طالبا از رای دور مرمی اختار میتن و اگر روزی هم دوبارم افغانستان برم اونمو اختارهایی که نتونستن که عملی کنن شاید ما دوباره افغانستان برم اونا عملی کنن اما خوشبختانه موفق نشدن که او شکنجه هایی که
اطمار صاحب فکر میکنم خانم افضلی چون صحبت کردن بعد دوباره به سوال خود به اسلام برمیگردیم. آقای اطمار شما عملکرد طالبان در 4 سالی که گذشت چگونه ارزیابی میکنین و اگر مشخص تر بگوییم عملکرد طالبان در زمینه یا در راستای اقتصاد افغانستان چگونه بوده، وضعیت اقتصادی افغانستان در 4 سالی که گذشت به کدام سمت و سو در حرکت است؟
شما میفهمین با دیگه کمک های خارجی در افغانستان قطع شد و او مساعدت هایی که در تمام بخش ها صورت می گرفت ای توقف کرد، یقیناً که وضع اقتصادی در افغانستان بدتر شده رفت. یک قسمت شما در گزارش خودم به او اشاره کردین، هزارها هموطن ما اینا وظایف خود از دست دادن، مخصوصا خانم ها اینا که بسیار مهم بود و یک رول بسیار برازنده را در هر فامیل اینا بازی میکردن، اینا امکارهای خود از دست دادن و ای طبیعی کسر اقتصاد فامیل ها تاثیر خود داره. ای وضع اقتصادی در مجموع رو به رکود گذاشت، ولی در 4 سال طالبا اگر ما از اقتدار نشیم روی یک سلسله زیر ساخت های ما کار کردن، روابط خود با کشورهای منطقه مخصوصا کشورهایی که اینا قوت های استراتژیک در منطقه بودن مثلا چین و روسیه و ایران و این کشورهای منطقه اینا روابط خود با اونا ساختن. در قسمت شناسایی و رسمیتشان غیر روسیه کسی دیگه ایما رو برسیت نشناخت و ای هم برمیگرده با تعهدات بین‌المللی افغانستان که افغانستان یک سلسله تعهدات جهانی داره، با جهان قراردادهایی داره که باید با او تعهدات پایبند بمانه که طالبا با او تعهدات پایبند نماندن و از این خاطر در سطح بین‌المللی شناسایی از اینا صورت نگرفت، روابط هم با اینا مستقیما صورت نگرفت، ولی یک تعامل آدم دیده میتونه بین بعضی کشورها و حکومت طالبا که البته این قناعت بخش نیست. به نظر من اگر افغانستان بخواهد که عضو جامعه جهانی باشد باید با تمام تعهدات خود اینا وفادار بمونند. مسئله دیگر مسئله زنا، حقوق بشر، تعلیم زنا، کار زنا، این مسئله بسیار عمده است که خود مردم افغانستان متضرر ساخته. حکومت های استبدادی همیشه به خاطر بقای خود شعارهای دروغین عنوان میکنند. مثلا ما در گذشته هم شاهد حکومت های بودیم که اونا کار، نان، لباس، خانه و چیزا بگفتن، ولی تحت اینمی شعار اینا هزارها انسان را بردن و کشتن و غیب کردن. ابو ظلم که امروز روان است اونا هم این کار کردن. باز 20 سال جمهوریت ما به نام تخصص و به نام شایسته سالاری دیدیم که نه شایسته سالاری بود ولی تخصص بود. اونمو بسیادا، اونمو فاسدین، اونمو کسایی که اونا در جنایات بشری دستایشان تا رنج و تا گلون غرق بود یا آمدن و سکان حکومت را دست گرفتن. و با این ترتیب ما نیروهای را در داخل نظام دیدیم که ریشه و استراز و سابق که جهادی بود، جهادی ها بودن، رهبرهای از اینا بودن که اینا در نظام جمهوریت نظام را برگرابگان گرفتن و اینا هم زور آوردن با خود، هم رشوت خوردن، هم فساد کردن، هم چور کردن، هم پشتن و اختطاف کردن. همه کارها را ما در نظام دیدیم و مردم هم با تجربه 40 سال جنگ در افغانستان امکنه و ایران هستن که ما بالاخره سرنوشتشون تحقیرشون چی میشه؟ امروز ما از جهان پس بندیم. امروز هر روزی که در افغانستان نگذره هیچ نوع امید نه مردم افغانستان دارن به آینده خود و نه هم جهان از افغانستان دارن. امروز بران هایی که در جهان است موضوع افغانستان دنیا فراموش کرده. ما اون توقعی که از جهان داشتیم، از سازمان های حقوق بشری داشتیم، از ملل متحد داشتیم، از کشورهای اسلامی داشتیم، از کشورهای همسایه داشتیم، از قدرت‌های جهان داشتیم، یکی از اینا بر اساس های مردم افغانستان لفک ندادن و این بدبختی مانده و مردم افغانستان اینا باید راهای جسوی شود که خود مردم افغان و مردم افغانستان بتانند برای بیرون برآمدن از این بنبست دست بالا بزنم، از این بالا بزنم و کار کنم.
بله، تشکر از شما. شما به یک نکته بسیار جالب آقای اتمر اشاره کردین، ای که افغانستان جهان فراموش کرده و دیگه موضوع افغانستان در سطر سرخطهای خبری دنیا نیست. شماری از زنان و فعالان حقوق زن که در خارج از افغانستان زندگی میکنند همواره در سطح خود تلاش های را انجام دادند تا صدای زنان افغان به گوش جهانیان برسد. و خانم فوزیه کوفی، فعال حقوق زنان و سابق عضو پارلمان افغانستان، هم در زمره امی افراد فعال محسوب میشه که در 4 سالی که گذشت تلاش های زیادی را در زمینه رسانیدن صدای زنان افغان به گوش جهانیان انجام داده. خانم کوفی مصروف بودند که متاسفانه نتانستن به طور مستقیم در برنامه ما اشتراک بکنن، اما همکارم لحظات قبل با خانم فوزیه کوفی صحبت را انجام دادن و نخست در مورد تلاش هایشان در زمینه رسانیدن صدای زنان افغان به گوش جهانیان پرسیدن. بیاین ای صحبت کوتاه را بشنویم.
به نظر ما نیروی بسیار منسجم و مستحکم در برابر طالبا در 4 سال گذشته مهمترین نیرویی که تانسته مقاومت کنند نیروی زنان افغانستان است، هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از افغانستان. اینا با مراجعه به مراجع مهم از جمله سازمان ملل، محکمه بین المللی جزا، محکمه جزای بین المللی، شورای حقوق بشر، سفرا، مسئولین دولتی، غیر دولتی، کشورهایی که تصمیم گیرنده هستند هم از منطقه و بیرون از منطقه و انسجام رسانه های اجتماعی، بالاخره از تمام نیروی خود اینا استفاده کردن تا درد و ظلم و پریشانی را که با اونا در افغانستان جریان داره با کسایی که بسیار درس هستن برسانن. و خب البته تغییرات را که ما انتظار داریم، مخصوصا از لحاظ تغییر در وضع زندگی در زنان در داخل افغانستان، او تغییر نامده. متاسفانه پس از گذشت 4 سال ما نه تنها که 4 سال دخترای ما از تحصیل محروم بودن، بلکه ما 4 نسل را از دست دادیم. 4 نسل با بیسوادی، با جهل، با افغانستان عقبگرد و عقب مانده رفت، از دست ما رفت. بران زنان ما فکر میکنم تا حدی که مسئولیتایشان بود ادا کردن و یادتون تا نره فایده جان که زنان افغانستان فعلا تنها مسئولیت دادخواهی را ندارن، بلکه نقش یک دولت در سایه را هم داشتن از لحاظ حتی فعالیت های دیپلماتیک. شما شاهد بودین که گاهی اگر سفارت ما بسته شده به طالبان سپرده شده یا دیپلمات طالب پذیرفته شده، همی زنها بودن که با راه اندازی اعتراض، با مراجعه به وزرای خارجه، خلاصا نقش اساسی را داشتن. در این سال ما فکر میکنم مهمترین کاری که تانسته یک مدار امیدواری را ایجاد کنن تغییری است که در رویکرد سازمان های و نهادهایی که مسئولیت حقوق بشر دارن یا مسئولیت نظم جهانی را دارن، تغییر در رویکرد از اوناست. از جمله صدور حکم بازداشت 2 تن از رهبر طالبا توسط محکمه بین المللی جزایی فکر میکنم یک اقدام درست بود که نتیجه کار زحمت کار زنان است.
خانم کوفی، یکی از دستاوردهای دیگه که زنان افغان و حتی شما مشاره کردین، یادآوری میکنن دمی 4 سال قبل حکومت طالبان به رسمیت شناختن شد و همچنان حکم محکمه جزایی در قبال دستگیری رهبر طالبان. اما فشارهایی که شما توقع داشتین که جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کشورهای مثل امریکا و بریتانیا بالای حکومت طالبان وارد کنه چی بوده و آیا این کشورها توانستن طالبان را قانع کنن یا خیر؟
بله، شناخته نشدن طالبان و این که در سطح جهان نتونستن یک رابطه مال دیپلماتیک تامین کنن، به شمول گرفتن بعضی از کرسی‌هایی که بسیار آرزوی دیرینه طالب است، مثلا کرسی نمایندگی دائمی ما در سازمان ملل در نیویورک یا ژنو، به می شکل در کشورهای مهم و تاثیرگذار، یقینا که مسئول کار زنان و مردان بوده که در 4 سال دادخواهی کردن و بدون وقفه دادخواهی کردن، هم از طریق دسترسی به مراجع دیپلماتیک و هم از طریق تماس و کار با مردمی کشورها، چون این مردمی کشورها هم تاثیر بسیار فوق‌العاده در سیاست‌های دولت خود دارن. اما انتظار، خب ما اول فکر میکنم ما این انتظارات ما را باید تعریف کنیم، اما سوالی که شما گفتین و در پولیش مسئولیت‌های خودم تعریف کنیم. من در کنار از اینکه از دنیا انتظار داشتم که اینا طالبان را به تعهدات قبلیشان پاسخگو می ساختن. یادم شماست که طالبان در زمان مذاکرات و دیالوگا و گفتگوها با بسیار وضاحت گفتن که اینا از نظرشان زنا می تانه کار کنند، تحصیل کنند، و در توافقنامه دوحه که طالبان امضا کردن و فقط از او توافقنامه بعضی از ماده هایش انتخاب می کنند که عملی کنند، اینا گفتن که اگر روند سیاسی را اینا متعهد هستند که در او نتیجه از یک نظام قابل قبول بر مردم افغانستان باید ایجاد شود، که او نشد و تعهداتی که در مورد زنان داشتن یا اظهاراتی که داشتن به هیچ شک از او عمل نکردن، و دیپلمات‌های آمریکایی و حتی اکثر دیپلمات‌های غربی اروپایی به ما و شما یک تصویر را ارائه کردن که طالبان گروه‌های تغییر کرده هستند، نیروهای معتدل دارن. حال باید توقع ما بود که اینا بیشتر طالبان را پاسخگو می‌ساختن از طریق تمام اهرم‌های فشار یا با استفاده از اهرم‌های فشار، به شمول پول، به شمول نهادهای حقوق بشری، به شمول وضع تحریم‌های بیشتر، ممنوعیت سفرهای بیشتر. اما برعکسش ما شما شاهد هستیم که بسیاری از کلانای طالبان میتونن به اروپا، مثلا به اسلو آمدن، به قطر، به شورای منطقه، به روسیه، بدون کدام چی میرن. ما فکر میکنم در این قسمت توقعی که داشتیم از دنیا می بود که به اساس تعهدات چند طالبان را پاسخگو می ساختن، ولی در کنار توقعی که از دنیا داریم، ما فکر میکنم عمده ترین توقع ما باید از خود ما باشه، به حیث مردمی که وضعیت کشور ما به دمی حالت است، وضعیت مردم ما بخصوصا زنای و کشور ما به یک حالت اسفبار است، و در قرن 21 هیچ انسان رنجی را که زنای افغانستان تحمل میکنن تحمل نمیکنن. ما چه مسئولیت داریم؟ آسان‌ترین مسئولیت ما می بود که ما جمع می شدیم دور هم و توافق می کردیم که برای افغانستان چی می تانیم انجام بدیم. تا زمانی که ما خود ما توقع خود از خود ما تعریف نکنیم و مطابق هم توقع و اهداف خود عمل نکنیم، توقع از خارجی ها مثل عزیز که ما به اصطلاح راحت به یک چوکی نشستیم و میگیم که هر کس دیگه مسئولیت داره غیر از خود ما. ما خود ما اول باید مسئولیت خود ادا کنیم.
خانم کوفی، دو پرسش هست. یکی ای که جامعه جهانی به تعهداتی که در دوحه و پیش از دو صحبتایی که در مورد گروه طالبان داشتن که تغییر کردن، و شما که در او از جمله کسانی بودین که به دوحه رفته بودین به خاطر مذاکرات، روایت از تغییر حکومت از گروه طالبان هم جامعه جهانی و هم کسایی که در تیم مذاکرات بودن داشتن که طالبان تغییر کرده، آیا جامعه جهانی با می صحبت‌های و تعریف و روایت که از طالب داشت در حق زنان افغان جفا کرد، بخصوص اگر روسیه را ببینیم حال حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و جهان هیچ اقدام نکرد در این موضوع، شما فکر میکنید جامعه جهانی یک نوع جفا در حق مردم افغانستان بخصوص زنا کرده؟
فریده جان، تصوری را که خود طالبان از خودشان ایجاد کردن در مخصوصا دور اولی که در مذاکرات در مسکو بودیم و صحبت های رسمی که از آدرس طالبان وجود داره و فکر میکنم بسیاری از رسانه ها او را دارن، یقین دارم شما هم در آرشیوتان دارین، اونا گفتن که زنان میتونن تا سطح دکترا تحصیل کنن، زنان میتونن کار کنن به شمول تا سطح وزیر خارجه، میتونن تجارت کنن، در فعالیت های اجتماعی سهم داشته باشن. این صحبت های از آدرس رسمی از اونا بود. و این صحبت‌هاشون در یک فضای ارائه شد که امروز زمان وقتی یک مصاحبه از من شد، مگه شما وقتی این صحبت‌ها را می‌بینید و عمل کردشان را در سال اولی که در حاکمیت بود از 96 تا 2001 مقایسه می‌کنید، یک تفاوت نشان می‌ده. با این اظهارات خود اینا وقتی اظهارات کردن و یک تعداد از دیپلمات‌های خارجی و ویژه آمریکا، آقای خلیل‌زاد در هر جلسه و مجلسی که در آمریکا اشتراک می‌کرد می‌گفت طالبای معتدل هستن، طالبای 2.0 به اصطلاح طالبای معتدل. تمام تینگ تنگ ها نهادهای بین‌المللی آمریکا یک ذهنیت را ایجاد کرد که طالبا یک نیروی تغییر یافته هستند و امی ذهنیت در منطقه این کشور انتشار داد. با زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه کار کرد، بالاخره جلسه‌ای که در ماست، همه از اینا بر راستای نرمالسازی مناسبات و نفع طالبا بود. البته وقتی از هیئت از افغانستان رفته بود، هیئت افغانستان با یک نیت خیر برای مردم و مملکت خود رفته بود و خوشبختانه که در تمام جلسات لااقل یک ریکارد وجود داره که موضع تمام اعضای هیئت مذاکره کننده چی در دوران دیالوگا چی در دوران مذاکرات یک موضوع سریع با انعکاس درد و در ضمنش تحولات امروز افغانستان بود. اما ما فکر میکنم دیپلمات‌هایی که و کشورهایی که بازی خوردن به این اعمال طالبا و گفتارشان، یا بازی خوردن یا خواستن امروز یک چهره را از طالبا ارائه کنن، اینا باید امروز طالبا را پاسخگو بسازن و اینا این قدرت دارن. اما برخلاف ما و شما امروز شاهد هستیم که باز هم از طریق رسانه‌ها اینا به شستشوی به اصطلاح پاکسازی و تسکیه چهره طالبا میرن که والا برشان باید مجال داده شود. 4 سال افغانستان نسل 4 نسل را از دست داد، چقدر دیگه ما باید مجال بدیم؟ و در شرایطی که تمام اعمال طالبا در مغایرت با نه تنها اصول دیپلماتیک و فرامین و فیصله های حقوق بشر است، بلکه در مطابقت با اصول اسلامی است، بران کشورهای اسلامی باید اجازه نتن. ما فکر میکنم یک مسئولیت مشترک است، اما رهبری این مسئولیت را باید خود ما داشته باشیم.
حالا که 4 سال گذشته، دختران افغان نمیتونه به مکاتب برگردن، هنوزم دروازه های مکاتب بسته است و یک قسمی که شما یادآوری کردین 4 نسل ما به سواد مانده و دختره که صنف 7 بود و قرار بود امسال فارغ شوه و تا 4 سال دیگه اگه منتظر باشه، این وضعیت چطور جبران خواهد شد و زنان افغان که شما در رأس قرار دارین چه پلانای به سال آینده دارین؟ از کدام راه ها میتونین فشار بیشتر وارد کنین که دخترها دیگه از درس نمانه، از اناس کار نمانه؟
ما فکر میکنم جبران از این وضعیت یک نسل و چندین نسل قربانی میخواید. فریده جان، من یادم در دور اول حاکمیت طالبا من مرسل صنف اول طب بودم و سالها وقت گرفت که من دوباره بتانم امو سالهایی را که در دوران طالبا از دست داده بودم پس دوباره او را جبران کنم. و می خاطر بود که ما در تمام پالیسی ها به شمول پالیسی تحصیلات عالی ما به اصطلاح برنامه های تبعیض مثبت روی دست گرفتیم برای زنها، به شمول قانون اساسی ما که امی فاصله و امی خلایی را که در دوران طالبا ایجاد شده بود ای از بین بره. من نمی دانم واقعا چنین یک شرایط مساعد خواهد شد دوباره که ما با تبعیض مثبت خلاها را جبران کنیم. ولی یک نسل تنها نسل زن نیست، افغانستان است که بهترین فرزندای خود از ظرفیتایشان از دست میته در این سالهایی که ما دروازه های مکاتب دانشگاه و پانتونا برایشان بسته است. در مورد پلانای ما خب همونطور قبلا گفتم از زنان افغانستان توقع همیست که نقش وزارت خارجه را بازی کنن، نقش دادخواهی را بازی کنن، نقش یک دولت در سایه را بازی کنن. و من فکر میکنم تا حد که توان ما بوده آرام ننشستیم یک لحظه هیچ یک از ما و شما در بخش رسانه، کسی که در بخش فعال مدنی، در بخش خودش فعالین سیاسی، در بخش خود ما همون درد را که زنای افغانستان تجربه میکنن داخل افغانستان با گوشت و پوست و استخوان خود احساس میکنیم و یک لحظه آرام نیستیم. و اونایی داخل افغانستان هستن که بیشترین باج میکشن. بران ما بر سال پیشروی برنامه ما ایست که اگر بتونیم انسجام بیشتر میان نیروهای به اصطلاح ضد طالب با وجود بیاد تا ما تعریف کنیم اولویت‌های خود را، تعریف کنیم برنامه‌های خود را، تعریف کنیم توقع ما را، تعریف کنیم و به مردم یک دورنمایی را ارائه کنیم تا مردم دور از او دورنما جمع شوند و ما یک راه حل سیاسی را برای قضیه افغانستان پیدا کنیم.
شنونده های عزیز، شما صحبت همکارم فریده سیال با خانم فوزیه کوفی فعال حقوق زنان و سابق عضو پارلمان افغانستان در برنامه در امواج آزادی شنیدین. خانم فوزیه کوفی در مورد مسئولیت ها صحبت کردن و دقیقا در مورد کارکرد زنان افغان صحبت کردن که در این 4 سال چه اقدامات را روی دست گرفتن و چه تلاش های را انجام دادن. واقعا تلاش های زنای افغان در سطح و امکاناتشان چشمگیر بوده. آقای اتمر، اگر در این مورد یک کم مکس بکنیم که فشارها بالای زنان تنها مشکل زنای افغان نیست، چون زنان به حیث اعضای جامعه بزرگتر و در ضمن اعضای جامعه کوچکتر که خانواده است، مادر، زن، خواهر و دختر هستند. مسئولیت مردان افغان در قبال زنان افغان چی بوده؟ آیا مردان افغان در 4 سالی که گذشت مسئولیت انسانی، وجدانی و منعیس یک شهروند مسئولیتشان در قبال مادرایشان، زنانشان، خواهرانشان و دخترانشان انجام دادن و چه کارهایی را میتونستن انجام بتن که ندادن؟
ببینید، با منحس یک مرد افغان خجالت میکشم از که ما نتونستیم در طول 4 سال آنچنانی که خود دخترها و خانم ها حق خود خواستن، خاطر خواست خانم ها و دخترها بر تحصیل و بر کار که در زینا دوش و دوش یک جای مبارزه کنیم. و این مسئولیت ما ببینیم در تاریخ کشور ما در افغانستان همیشه آزادی را مردها گرفتن، همیشه در صف اول مبارزه مردا بودن، خانم ها هم با اینا یک جا بودن. ولی متاسفانه در این 4 سال گذشته ما دیدیم که بس از هر جا صدا برامد از مردا صدا نبود و ما خود گناهگار احساس میکنم. گرچه ما تا جایی که در رسانه ها دسترسی داشتیم ما این صدا را هم نوایی کردیم، ولی این صدای چند نفر کافی نیست. برزی قدم عملی و کار است و این کار آسان نیست. ما این روز یک کشور ای کاش ما باید اینجا بگم ای کاش ما امی طالبار یک نیروی اصیل افغانی می دانستیم و می شناختیم. ما باز هم با تمام یعنی فرابین از اینا سر اطاعت فرود می آوردیم. اما در صورتی که بفهمیم که یک پروژه است، یک پروژه استخباراتی است، استخباراتی که در کنار بربادی وطن ما 70 سال است که به این امید است که چطور بتانه از کشور قربانی بگیره و چطور بتانه ایر اسیر و غلام خود بساز. این مشکل ماست. ما ضرور است که یک رای حل، یک رای بیرون رفت باید برسید ببینید. ولی متاسفانه مثل که خانم کوفی گفتن ببینید اینجا دنیا با ما بسیار جفا کرد. خود دنیا لابی گری کرد بر طالبا، خود آقای خلیلزاد ببینید، یعنی شرم است بر آقای خلیلزاد. برا چی نکنیم که آقای خلیلزاد خدا نخواست تفهیم میکنم، ولی من ایسی اگر افغان شرم بخاطر ازی است به او که حداقل امیطوری که از طالبا حمایت میکرد امیطورم یک اندازه از مردم افغانستان، از انا و خانم افغانستان او حق از نارم خوب میخواست. امیطور چهار دست و چهار پای بسخ بر طالبی را تسلیم نمیکرد. این روز طالب ها ادا میکنم که آقای غنی فرار نمیکرد. این روزی گپ نبود. ما طرفدار ازی بیدیم که حکومت هواش نورده. خب بفرمایید چون سال خودتان نهارده نمیره. همین چی داره که مردم از شما تقاضا داره، مردم میخواهد شما، چرا شما امور عالی برش جواب مثبت نمیده؟ ما ببینیم حضور نیروهای دهشت افغان، ایراس افغان و اسلاکی در داخل کشور یک دم ساعتی است. شما باور کنین آقای همایون هر وقت باشد این دم ساعتی انفجار میکنم. این را ما بسیار ساده نگیریم. این روزای بسیار کلان استخبارات دنیا است. این را شما میبینین صدای یک مادر، صدای یک دختر، صدای یک طفل در غزه کس نمشنوه. اینمی دنیا با می دموکراسی و می حقوق بشر که گلون خدا پاره میکنه با اون صدا یک لبیک نمیگه. همین کشورهای اسلامی که ما توقع بسیار زیاد از اینا داریم، همین کنفرانس اسلامی یک صدای مظلوم زن غزه را تبعید نمیکرد و ما این جنایت را میبینیم برای چشم خود. ما روز پسر را میگفت برای که از رسانه ها گفتم زمانی که واقع کربلا صورت گرفت 14 ساعت سال از ترمش این روزا مردم خود کلیشان شیغا بیزنن که چرا این را با اول انجام داری، ولی این روز پیش چشمشان امو جنایت روان است در سرتا سر دنیا، نه کشورهای اسلامی، نه کشورهای که اینا مدافع حقوق بشر دموکراسی هستند. یکی از اینا صدر رو نمیدشه. بر صورتش هدف ایست که ما از اینجا میگم بر مردم خود که ای کاش طالبا افغان میبودند. متاسف هستم از اینکه یک تعداد برای ماست مالی کردن این دفعه اینا را ملی میسازند و میگن اینا شخصیت های میلیستن. ما خواهم 4-5 سال گذشته طالبارم دیده بودیم، اما 5 سال که حکومت شرعی اینا حکومت کردن در افغانستان دستاورد از چی بود؟ کسی برمان بگوید که در سالای 95 تا سال 2001 که در حکومت در افغانستان و دستاورشان هم دستاوردشان چی بود؟ اما دو تا رخ کس بگوید این اونمو ادامه است. اگه امروز اینا تغییر نکردن با مانای زیست که اونمو ادامه است. ده. اگر 20 سال دیگه اینا ادامه کنند هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد و اونمو روز بروز فقر زیاد میشه، روز بروز خشونت زیاد میشه، روز بروز امراض روانی و روحی زیاد میشه، روز بروز ناامنیتی اجتماعی زیاد میشه، روز بروز قراردادهای اجتماعی زیر پای میشه. این مسائل است که مردم افغانستان باید بی توجه داشته باشه.
بله، تشکر از شما آقای اطمر. یکی در جریان برنامه در مورد محدودیت هایی که برای زنان و دختران افغان وضع شده زیاد صحبت کردیم. یکی از عرصه هایی که آموزش زنان در او زمینه ممنوع اعلام شده، تحصیل در مؤسسات و نهادهای طب متوسط است، یعنی که خانمان نمیتونن در بخش نرسنگ و قابلگی تحصیل کنن. خانم ملی افضلی، بقیده شما به حیث یک زن این محدودیت ها چه مشکلات را به وجود خواهد آورد؟ بله خانم افضلی، شما را داریم؟
صدای
بله صدای شما را داریم، بفرمایید.
بسیار خوب، به ادامه حرف شما که متاسفانه امروز انا که مکتب که برمنا بسته شد، دانشگاه همه قسم فقط در رشته طبابت با اجازه داشتن که درس بخوانن، که باز هم با این محدودیت های سنگین روبرو شد و بسته شد و نتونستن که زنها درس بخوانن. امروز زنها وقتی که مجبور به این میشن که پیش یعنی یک دکتری زن برن، اما به دلیل از این که اونمو زن یعنی صدای من رو میشنوید؟ اگر میشه سوالتون یک بار
بله سوال صدای شما رو میشنوید. فقط سوال من مشخص تر این بود که شما به حیث زن، همی که خانما نمیتونن به حیث قابله، به حیث نرس دیگه آموزش ببینن، شما چی فکر میکنین که چی مشکلات را بر زنا به وجود خواهد آورد؟
خب مشکلات زنا را یک چیزی وقتی که امجنس خود، وقتی که زن نتونه که مشکلات خودشان را به امجنس خودشان بازگو کنه، پس امروز زنا با یکی از مشکلاتی که امروز روبرو هستن نمیتونن که پیش یعنی مردا اونجا برن و معاینه کنن و رو میارن به کسایی که تو سنتی بلد هستن و به زنای یعنی پیش زنای رو میرون و مراجعه میکنن که فقط اونا با سنتی بلد هستن و فقط با امو دم و دعایی که میتونن که خودشان مالجه کنن. اما یکی از مشکلات و دیگه مشکلات زنا،
بله صدای شما رو میشنویم، متاسفانه صدای شما قطع شد. آقای اطمر اگر شما موافق باشین بیاین در رابطه با این که زنان افغان در عرصه صحت با چی مشکلات مواجه هستند گزارش همکاری ما بشنویم، چون در 4 سالی که گذشت حداقل یک دکتر زن در افغانستان فارغ نشده و در بازای مؤسسات تحصیلات طبی متوسط هم بر روی نابسته شده. بیاین گزارش بشنویم.
بعد از اون از اشتوکک روزای بسیار بدم دیدم.
2 سال پیش وقت طفل زرمینی 34 ساله صدق شد، همه چیز برای او فرو ریخت، آیندهش، سلامتش و امیدش. زرمینه در خانه کاگلی در گوشه ای از ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا زندگی می کند. او در حالی که گوشه چادر رنگ پریدهش را میان انگشتانش می پیچد، ماجرا را بر رادیو آزادی چنین بیان می کند.
دو سال پیش تفلکم افتاد. بعد از امو صد کردن از اشتوکک روزای بسیار بدم دیدم که مریضی نسایی مواجه شدیم. در نزدیکای ما دکتر زن نیست. قابل هم نیست که ماین خانه ها بسته است. طرف قابل چرا خم بریم یا شاره نزدیک که هستن ما نمیتونیم. رفتم شوی ما مزدورکار است. در خانه تنها من نیستم. زنهای ورم هم است. در خانه یک جایی ما کل ما هستیم.
نگرانی زرمینه در گزارش تازه سازمان جهانی صحت هم بازتاب یافته. این نهاد ملل متحد هشدار داده که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بحران شدید کمبود دکتران به ویژه دکتران زن مواجه است. بحرانی که دسترسی زنان به ویژه در مناطق دوردست به خدمات صحی را به شدت محدود کرده است. اما زرمینه می گوید قبل از بازگشت طالبان در محلشان دکتر زن وجود داشت و زنان برای درمان مراجعه می کردند.
ام 4 سال پیش خوب بود دکتر داشتیم. ام نزدیک خانه ما یک دکتر بود، یک ماینه خانه شخصی بود. دمو می رفتیم ماینه ما می کرد می دی. اگر او نمی بود جای می بود کلینیکای سیار خارجی ها می آمدن و ما کمک می کردن در پشت دروازه. جنجال های خدا برشان می گفتیم بازو و دوا به ما می دادن.
شمار شهروندان افغانستان که مثل زرمینه شکایت دارن کم نیست. الهام باشنده ولسوالی گیروی ولایت غزنی یکی از آنهاست. او بر رادیو آزادی بیشتر میگوید
هیچ چیزم نیست. نه کلینیک است در ولسوالی گیرو، نه کابل است، نه نرس است، نه دکتر است. زیادتر که است در ولسوالی گیرو کلش مریضای نسای ولادی که است او در خانه این چی موشه ولادت مونه. گای وقتی من مریض خیلی اذیت موشه بیخی مرده. تا اینچه امبولانس ما از ولایت یا موتر شخصی میگیریم در ولایت در نیست که را مریض مرده.
بر اساس یک گزارش سازمان جهانی صحت یا WHO 24 مادر و 167 نوزاد در حال حاضر هر روز در افغانستان جانهایشان را از دست میدهند. سازمان جهانی صحت نه تنها سیستم خدمات صحی شکننده افغانستان بلکه کمبود دکتران زن و قابله ها را نیز یکی از دلایل عمده این مرگ میرها خوانده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 1400 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب ممنوع شد. سپس دروازه های نهادهای تحصیلات عالی نیز برای محصلان دختر بسته شد. سرانجام در ماه قوس سال 1403 آموزش آنان در انستیتوت های طبی هم ممنوع شد. همچنین در 4 سال گذشته طالبان از عقض امتحان دولتی از فارغان دختر پنتونهای طبی خودداری کردند. امتحانی که فارغان پس از موفقیت در آن واجد شرایط دریافت جواز کار در بخش صحت می شوند. مریم یوسفی یکی از دختران محروم از آموزش طبی در افغانستان است. او می پرسد که اگر ممنوعیت آموزش برای زنان و دختران در افغانستان ادامه یابد، پس دختران زن از کجا خواهند شد؟
زمانی که شما اجازه تحصیل برای یک خانم ندین، برای یک دختر ندین، خب خانم با دکتر دیگه از باسمان خانه میشه، درس میخونه. خب دکتر خواست کنی خانه ساخته نمیشه. دکتر خواستش به خانه ساخته نمیشه. درس میخونه دکتر میشه. پانتون باس میباشه، مکتب باس میباشه. تحصیل میکنه باز دکتر میشه. خدمت یک چهار خانم دیگر خدمت از اونا را میکنن.
سخنگویان حکومت طالبان در مورد این نگرانی زنان و دختران افغان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. انجمن صحی تینگ گلوبال هلت که در بخش اهمیت صحی جهانی فعالیت می کند در گزارش نوشته که پیش از بازگشت طالبان به قدرت تخمیناً حدود 450 هزار محصل دختر در 167 پنتون دولتی و خصوصی ثبت نام بودند. بر اساس گزارش روزنامه گاردین، افغانستان در مجموع بیش از 100 شفاخانه و بیش از 5000 مرکز صحی دارد که بیشتر از آنها یا در معرض خطر بسته شدن قرار دارند و یا هم به علت کاهش بودجه و چالش‌های عملیاتی از پیش بسته شدند. سازمان صحی جهان در ماه جون 2025 گزارش داد که حدود 250 مرکز صحی در افغانستان که از سوی این سازمان تمویل مالی می شدند بنابر کمبود بودجه بسته شدند که در نتیجه آن میلیون‌ها نفر در این کشور از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند. بایومد سنترال، نهاد تحقیقاتی صحی در بریتانیا، در گزارش خود در مورد وضعیت خدمات صحی در افغانستان که در اپریل 2025 منتشر کرده نوشته است، بر اساس یافته های این نهاد در 2023 در افغانستان بیش از 63,000 کارمند صحی فعالیت داشتند که 73% آن در سکتور دولتی و 27% آن در سکتور خصوصی کار میکردند. در این گزارش آمده که برای هر 10,000 نفر در افغانستان 130 کارمند صحی از جمله دکتران، پرستاران و قابله ها وجود دارد، در حالی که بر اساس معیارهای صحی جهانی باید برای هر 10,000 نفر حدود 445 کارمند صحی موجود باشند. در این گزارش آمده که حدود 3,000 دکتر زن مشمول داخله و متخصص در افغانستان وجود دارند. این گزارش شمار پرسترهای زن در افغانستان را 2,900 و قابله ها را 6,700 زن خوانده. دکتر محبوب افغان، یکی از متخصصان ولادی و نسایی، میگوید که با در نظر داشت وضعیت خدمات صحی شکننده در افغانستان، زنان و دختران افغان بیشتر از پیش در معرض بیماری های جدی قرار دارند که برای تداوی آن به دکتران زن نیاز است.
خانوما و دخترای جوان ما، اینا هم به مریضی های اندومتریوسیس، فایبروید، خونریزی های ولادی و نسایی، انتانات و سرطان های ترقه جهاز بولی و یا تناسلی و حتی دگه جهاز ها، دگه مریضی ها مبتلا میشن. اینا وقت که پیش دکتر نظر به کلچر و نظر به معنانات کشور ما، اونا نمیخواین که حتی اگر بسیار مریضی شدید هم داشته باشن پیش یک دکتر مردانه رجوع کنن و یا از او کمک بخواین.
رقیه سایی، فعال زن، هشدار میدهد که ادامه ممنوعیت آموزش صحی برای زنان و دختران توسط طالبان با توجه به وضعیت خدمات صحی در افغانستان پیامدهای فاجعه بار خواهد داشت.
اگر همچنان این وضعیت ادامه پیدا بکنه، برای 10 سال یا حداقل برای 15 سال بعد هیچ دکتری از طبقه اوناس وجود نخواهد داشت. متاسفانه در بعضی از خانواده ها دیده میشه که حتی وقتی که دکتر زن وجود نداشته باشه، حتی اونمون زنش برای تداوی روان نمیکنه، خصوصا مشکلات ولادی. واقعا تبعاتش بسیار وحشتناک است، حتی فکر کردن در موردش.
گزارش همکارم فرشته نگار در مورد مشکلات ناشی از محدودیت های طالبان در هر 3 ساعت افغانستان شنیدیم. آقای اتمر، وقت برنامه بسیار کم مانده، اگر به عنوان حرف آخر در 2 کلمه بگوین که آیا طالبان تغییر خواهند کرد و بالاخره به خواستهای مردم افغانستان در زمینه تامین حقوقشان پاسخ خواهند داد؟
طالبان گروپ ایدئولوژیک هستند، اینا تغییر نمیخورند. ارتباطشان با استخبارات منطقه و استخبارات جهانی به اساس یک پروژه آورده شدن، تا زمانی که پروژه ادامه دارد ما فکر میکنم که حکومت طالبان در افغانستان به این شکل فیلیش دوام خواهد
داشت. آقای اتمر، با سپاس از شما و خانم ملی افضلی که در این برنامه در امواج آزادی اشتراک کردین. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
یکی لب تشنه در سرا، یکی به درد و به پروا، عجب دنیا سین دنیا. یکی چون مایی در شست، یکی به پل یکی پل مست، یکی به پا یکی به دست، عجب دنیا سین دنیا. عجب دنیا سین دنیا. We'll be right back. آدمی دور است، ز سر بدمست و مغرور است، با فکرش از خدا زور است، عجب دنیا این دنیا. یکی در قید زندان است، زیامالش پشیمان است، دلش لبریزی ارمان است، عجب دنیا این دنیا. عجب دنیا این دنیا. بچه بزار است، یکی بر ناخونش زار است، و یادی بچه بیمار است، عجب دنیا.